با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به بخش حرکت از تهران به طرف مشهد، نهم اردیبهشت 1257. اگه اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
رانده وارد قشلاق شدیم که ده بزرگی است از ورامین و منزلگاه است و ما هم در کاروانسرا منزل کردیم. در آنجا چند نفر یهودی بودند. جوانی دهاتی به یک جوان یهودی زیاد اذیت کرده از ایوان حجره او را پایین انداخت. پیرمردی گفت: آقا چرا او را اذیت کردی؟ چه کرده بود؟ گفت: از خلقت او بدم آمد. باز دشنام زیاد داده از کاروانسرا بیرون شد. پیرمرد و جوان یهودی هم بیرون رفتند. من هم محض تماشا در عقب ایشان رفتم. دیدم جوان به پیر به زبان خودشان گفت: حالا من خودم را نظر کرده و عزیز این جاهلان می کنم، به طوری که دستم را ببوسند. پیر گفت: از خر شیطان پیاده شو، بیا برویم به خدا بسپار. باز بعضی گفتگو کردند، نفهمیدم. بعد از کمی آن دهاتی آمد و آنقدر نگذشت صدای طبل بلند گردید. گفتیم: چه خبر است؟ گفتند: در اینجا تکیه است. در اینجا تکیه ای هست که در آنجا تعزیه در می آورند. ما هم چای خورده به تماشا بیرون رفتیم. دیدیم جمعیتی است و برهم خوردگی در مردم هست. طبل و ساز می زدند. مرد و زن و بزرگ و کوچک دور آن جوان یهودی را گرفته، لباس او را قطعه قطعه کرده برای تبرک به رو می مالیدند و صلوات می فرستادند و دست و پای جوان یهودی را می بوسیدند و آفرین بر سعادت او خوانده تحسین می کردند. پرسیدیم: چه خبر است؟ گفتند: این جوان یهودی امام زمان را در خواب دیده که به او گفته تو از مایی، برو ایمان بیاور. گفتیم: پس چرا دور این را گرفته اید؟ گفتند: حمام زنانه است. آدم فرستادیم زنها بیرون بروند تا او غسل کند. پس زنها را بیرون کردند. جوان رفته غسل کرد. لباسهای خوب تازه سبز به او پوشانیدند و کلاه تازه به سرش گذاشته پول برایش جمع می کردند. ملا علی نقینام که ریشه بلندی داشت و متولی تکیه بود نزد او نشسته می گفت: دیدی چگونه سعادتمند و مسلمان شدی؟ مردم با شادمانی همه قسم هدیه به او می دادند. پیر یهودی ایستاده بود. به او گفتم: تو هم مسلمان بشو، می بینی چگونه محترم شده؟ گفت: من غلط می کنم، او به ریش اینها خندیده، من دروغ نتوانم گفت. قشلاق آب بسیار شوری دارد. کسی که غریب وارد شود خوردن آب و چای و غذا برایش ناگوار است. از قشلاق نیمه شب حرکت کرده وسط روز وارد دهنمک شدیم که غیر یک کاروانسرا و آبنبار و دو سه خانه مایحتاج فروش چیزی در آنجا نبود. دهنمک سراپا نمک است و چنان آبش شور است که نمیتوان خورد. اگر کسی از منازل دیگر آب شیرین بر ندارد برایش سخت می گذرد. باید ذکر خیری از حاجی علی نقی کاشی که ساکن تهران است بکنم. این مرد محترم اهل خیر در تمام راه از تهران گرفته تا مشهد کاروانسراها را که غالباً غیر آنها منزل نیست تجدید و تعمیر و پاک کرده، واقعاً همت نموده، خرج بسیار نموده، زحمت زیاد کشیده است. موفق باشد. حسب من در اینجا دچار دلدرد سختی شد. زیاد دوانیدند و قسیل و علف سبز دادند، رفع شد. نیمه شب از ده نمک حرکت کرده، دو ساعت از روز رفته وارد لاسگرد شدیم. این قریه وقف آستانه مبارکه مشهد طوس است. انار و آلو و خربزه زیاد و خوب دارد. آبش باز شور است. منظر این قریه مثل ایزد خواست ما بین اصفهان و شیراز چنان کثیف است که انسان را خفه می کند. قلعه است دور قریه که تمام اطراف آن سوراخ و مبال نجاست و کثافت است که از قریه به بیرون جاری می گردد و در تابش آفتاب عفونت آن فضا را پر می کند. اهالی مأنوس هستند، لکن برای کسی که در اروپا و آمریکا سیاحت کرده از مناظر غریبه عالم و موجب حیرت است. نیمه شب از لاسگرد روانه شده، دو ساعت از روز رفته وارد شهر سمنان شدیم و در سرایی خارج شهر منزل کردیم. این شهر آب جاری خوب کافی و هوای طبیعی صحیحی دارد و در جای خیلی خوب مناسب بنا شده. خالی از نظافتی نیست، لکن مثل سایر شهرهای ایران کوچه های تنگ و کج و معوج دارد و کسی در قید پاکیزگی نیست. مسجدی خیلی عالی و معتبر در آنجا هست که واقعا آن مسجد بر سمنان زیاد است و گفتند مسجد شاهی که در سمنان بود یوسفی ماند که در زندان بود. حکومت آنجا با اعتزاد البرد داماد شاه بود که وقت ورود ما به دهی از املاک خود در یک فرسخی رفته بود. ورود مرا شنیده بره ای فرستاد و عذر غیبت خواست. در خارج شهر مقبره خیلی قشنگ و باصفا هست که معروف است به قبر علی ابن جعفر امامزاده. گفتند در آنجا خط خوبی از حاجی میرزا صفا ملا قنبر علی معروف مرحوم است. من تجسس کرده ندیدم. این شهر فعلا شهر متوسطی است. خود و اطرافش قابل آبادی و در قدیم خیلی معتبر بوده و از ظلم خراب شده است. 3 ساعت از شب رفته سوار شدیم. تا صبح از راه فراز و کتل سخت عبور کرده صبح در آهوان نزول کردیم. غیر یک کاروانسرا آبادی ندارد، آن هم پر بود از آبرین و زوار. ما هم در گوشه کثیفی نزول کردیم. از صدای عرعر خران و به هم زدن استران و های و هوی چارپاداران امکان استراحت نشد و عفونت سرگین حیوان و انسان از آن فضا به آسمان می رفت. چون در آنجا استراحت ممکن نشد، 2 ساعت بعد از ظهر سوار شده، غروب خود را به منزل رسانده، با حالت خستگی و کسالت در قهوه خانه آنجا صرف چای کردیم. سرای سرپوشیده‌ای داشت. تمام کاروانسراها و منازل پر از سرگین و زباله و کثافت است. منزل انسان و طویله فرق ندارد. ایوانی را جاروب کرده، ناچار جا به جا شده، خوابیدیم و شبانه حرکت کرده صبح وارد دولت آباد شدیم. راه تا آنجا سراشیب بود و اسبان تند می رفتند. آنجا جای خوشی بود. آب و زراعت و باغ و نهر داشت و سبز و خرم بود. توقف کردیم. عبدالله خان رئیس قریه ما را دعوت به خانه اش کرد. زیر درختان خوب و هوا خوش بود. درفتیم. تهیه نهار دیده بود. فرستاد. صرف شد. جمعی از اهالی به دیدن ما آمدند. صحبت از سیاحت شد. شخصی از حاجی میرزا صفا جویا شد. گفتم در مکه و مصر و اسلامبول مکرر ایشان را ملاقات کردم. شخص کامل وارسته‌ای بود. لکن وقتی که من به ایران می آمدم او مرحوم شده بود. پرسیدم شما را با او چه مناسبت و اصل او از کجاست؟ گفت با من قرابت داشت و اوایل در ری طلبه و پی تحصیل علم رفته بود. اسمش ملا قنبر علی بود، لکن دیگر ترک این سمت‌ها و ایران کرده در همه جا محترم و صاحب مقامات شد. در سمنان از اقارب او بسیارند. از دولت آباد حرکت کرده وارد دامغان شدیم. شهر کوچک خراب یا قصبه بزرگ خرابی است. در قدیم شهر خیلی معتبری بوده و در تاریخ بسیار اهمیت دارد. بزرگان و فضلا از آنجا بیرون آمدند. جلگه‌ای که دامغان در آن واقع است، آب و زمین آن خیلی قابل آبادی و انتفاع است و آب زیاد خوبی در خود دامغان حالیه جاری است. پسته دامغان بسیار خوب و زیاد و معروف است، لکن مثل سایر جاهای ایران این اراضی قابل بایر و بی صاحب و محل دخل مأمورین دولت است. خرابه قدیم دامغان نزدیک دامغان حالیه جای خیلی وسیعی است. منار و آثاری باز از آن آبادی قدیم پیداست. با زحمت زیاد رفته آن آثار و خرابه ها را گردش کردم. تلگراف خانه و پست خانه هم در دامغان هست. فعلا جزء حکومت سمنان است. گفتند در اینجا قریب گز هست و آن حیوانی است کوچک سمدار به قدر کنه گوسفند که هر کس را میگزد زحمتش از عقرب کمتر نیست و گاهی میکشد. این حیوان هر جا هست، اهل آنجا را نمیگزد. غریبی که وارد میشود او را میگزد. در میانج میان خمسه و آذربایجان هم هست که مله گویند. از ترس آن خوب نخوابیدیم. دامغان را در طفولیت دیده بودم. آبادتر از حالیه بود. حقیقتاً حال همه جای ایران یکیست. رعایا و عجزه یک عمر را شب و روز در زحمت و گرفتار فرق و فاقند و حکام و امرا و بعضی ملاها نتیجه زحمات آنان را از دستشان می گیرند. با این حال امکان کار و آبادی و دلگرمی برای رعایا نمانده. وضع آنها روز به روز خراب است. جز تهران که پول و ثروت همه جا به ظلم به آنجا کشیده شده، به عیش و نوش و آبادی بزرگان صرف می گردد. به آقای حاجی سید عبدالحسین گفتم خوب است برویم به سیاحت چشمه بادخانی معروف، زیرا شهرت دارد که در نزدیکی دامغان چشمه است که هرگاه نجاست به آن اندازند باد تند برخیزد، به طوری که آبادی ها را خراب و مادامی که نجس را بیرون نیاوردند باد خاموش نمی گردد. می خواهم حقیقت این مطلب را ببینم. بسیار از این قبیل حرف ها و شهرت ها در هر جا دیدم، تحقیق کردم، اصل نداشته است. شاید برای آن گفته شده که مردم نجاست نیندازند. از راه آنجا تحقیق کردیم. گفتند باید اول به قدمگاه بروید و از آنجا به چشمه علی و از آنجا به کلاته که این چشمه در آنجاست. در ایران بیشتر از 100 جا چشمه علی هست. که همه میگویند امیرالمؤمنین علیه السلام نیزه خود را زده چشمه جاری گشته و بسیار جاها گویند دلدل پا به سنگ خارا گذاشته، پایش به سنگ جا گرفته، قدمگاه هم خیلی است که معروف است امام پا به سنگ گذاشته و پایش جا گرفته و بسیار است سنگی خوش رنگ را به شکل پا تراش کردند و بعضی رندان در شهرها و دهات به خانه های عوام برای جاهلان و نسوان میبرند، آنان دست و رو بران میمالند و آب میریزند میخورند، از آن شفای امراض و غذای حاجات میطلبند. این چشم علی هم در اینجا یکی از آن چشم علی هاست. به هر حال راه سربالایی بود، رفتیم، به قدمگاه رسیدیم. دهی بود در جای بلندی، منزلی برای مسافران نداشت. در خانه رعیتی نزول کردیم، بسیار مهربان بودند. صحبت از غریبگز به میان آمد، طفلی رفته از لانه مرغان چند عدد در کف گرفته آورد، تماشا کردیم. مثل کنه بود، تنها پوستی مثل کاغذ دیده می شد. در آن قریه توقف نکرده رفتیم، به چشم علی رسیدیم. چشمه صاف قشنگی، آب بسیار جاری و در جای باصفایی است، دریاچه مانند. تختی در میان نهاده، قدری توقف کرده صرف غذا کردیم و بعد به طرف کلاته حرکت کردیم و به قریه وارد شده از چشمه باد پرسیدیم، نشان دادند. لکن در همه اینجاها اصرار می کردند که مبادا به چشمه نجاست بیندازید، باد خرابی می کند. رسیدیم به چشمه. فرقی که با آبهای دیگر داشت، سر چشمه پر از ریک‌های خیلی نرم بود که آب از میان آنها می جوشید و ریک‌ها را زیر و بالا می کرد که مثل آن در بسیار جاها هست. بالجمله به مقام امتحان برآمدیم. من گفته بودم نوکر حاجی سید عبدالحسین قدری نجاست در میان کاغذی به کهنه‌ای بسته و به ریسمانی آویخته بود که به چشمه بیاندازیم، اگر واقعا باد وزیدن گرفت بیرون آوریم. به او گفتم بسته را بیانداز. گفت ندیدید مردم التماس می کردند این کار را نکنید؟ گفتم سهل است، اگر باد ظاهر شد خارج می کنیم. آن را انداخته قدری توقف کردیم، ابدا بادی ظاهر نشد. رفته در قریه منزل کردیم، شب را بودیم، اثری از باد ندیدیم. فردا را با بعضی اهل قریه که به ده ملا می رفتند همراه شده وارد ده ملا شدیم که یکی از منازل راه خراسان است. در آنجا هم غریبگز هست و می گفتند هر کس را گزید باید از ماست و ترشی پرهیز کند و شیرینی بخورد. یک ساعت از شب رفته از آنجا حرکت کردیم. صبح وارد شاهرود شدیم و در باغی منزل کردیم. شاهرود آب فراوان و باغهای بسیار خوبی دارد و میوهش فراوان و آب در محلاتش جاری و هوایش خوب و جایش باصفاست. شهر کوچک محبوبی است، محل تجارت است و نزدیک بستام است. سابقا بستام مرکز آن ولایت بوده، الان شاهرود مرکزیت دارد. بستام را سابقا دیده بودم، دیگر به سیاحت آنجا نرفتم. در شاهرود هم غریبگز هست. به هر حال جای خوبی است و قابل آبادی. در بازار آنجا گردش کردم. در چارسوق آن درخت چنار خیلی قوی هست که مجلس داروغه شهر است و تلگراف خانه و پست خانه معتبری داشت. در شاهرود شاهزاده خلیل الله میرزا که در سمنان برای ملاقات حاکم آنجا عقب مانده بود رسید. از شاهرود به میامی فاصله خیلی زیاد و راه خالی از آبادی است، به طوری که مسافران مضطرند که دو منزل و بیشتر راه را یک منزل طی کنند، زیرا اولا در آن وسط آب نیست و ثانیا به واسطه این که آنجاها از مدتهای مدیده محل تاخت و تاز غارتگری و آدمکشی و اسیر بردن ترکمانها بود، هر آبادی هم داشته خراب شده. سابقا مقرر بود از طرف دولت توپ و جمعیت سرباز بعد از اینکه قافله و زوار یک هفته در شاهرود جمع می شد آنها را حرکت می دادند و با نهایت اضطراب و خوف به میامی می رسندند و همچنین از میامی به آن طرف سه منزل عبور و مرور بی توپ و قشون ممکن نبود. با همه این باز از اهالی آن ولایات و زوار و قافله سالی چند صد و چند هزار اسیر ترکمانها می شدند که زن و مرد و بچه را مثل گوسفند به غلامی و کنیزی می فروختند و گاهی که زیاد طغیان می کردند لابد دولت قشونی می فرستاد که گاه گاهی مغلوب می شدند و چندین هزار نفوس از طرفین تلف می شد و آبادی ها ویران می گردید و اغلب ترکمان ها رعایای ایران بودند که این قبیل وحشیگری و یاغیگری می کردند. باید تاریخ را دید که این فساد اختلاف مذهب شیعه و سنی در میان مسلمانان چه خونها ریخته و همه این فساد در این مدت‌های مدیده قریب 300 سال از نادانی و هوای نفس و خیال و تعصب بیجا و ریاست طلبی برپا شده که فعلا هم اساس اسلام را متزلزل ساخت داشته و مسلمانان را از هم جدا ساخته و بدتر از کفر و اسلام به جان یکدیگر انداخته. بالجمله در این اواخر این کار برای ترکمانها از کار مذهبی هم گذشته صنعت و عادت و دزدی وحشیانه گردیده بود و بزرگترین مشغولیت سلطنت قاجاریه این حرکات ترکمانها شده بود. بدبختانه اشتغال به عیش و تنبلی بزرگان و سلاطین اینقدر هم به ایشان فکر و مجال نداد که یک دفعه قوه دولتی ایران را فراهم کرده ترکمانهای وحشی متفرق بی سر و سامان را از قوه شرارت انداخته و مطیع کامل ساخته و یک استعدادی دائما در میان آنان برای جلوگیری از حرکات وحشیانه نگاه دارد، بلکه به دولت روس که خرطوم خود را برای بلعیدن تمام ایران دراز کرده دوستانه این اماکن وسیع حاصل خیز مهم مسکن ترکمانها را واگذار کرده اظهار عجز نمودند از دفع شر آنها. روسها هم ترکمانها را مقهور ساخته شر ایشان را از سر ایران باز کرده ملک آنان را متصرف شده. کسی پیدا نشد که بگوید نتیجه این اقدام دادن نصف ایران است به روس. به هر حال الان ترکمانها را روس ذلیل و اسیر و رعیت ساخته و دست به روی شرق ایران انداخته. ترکمانها از آن حرکات وحشیانه نادم و ایرانیان به این امن ظاهری که به دادن قسمتی از مملکت خود به روزها به دست آورده اند خرسند شده اند و این راه ها به درجه ای امن و حرکات توپ و لشکر موقوف گردیده است. از شاهرود حرکت کردیم برای نزول در رحمت آباد که وسط شاهرود و میامی است و این قریه را نصیر الدوله با خرج زیاد در وسط راه احداث کرده، به اسم پدرش جعفر آباد نامیده، برای اینکه مسافران مجبور نشوند دو منزل بزرگتر را یکی کنند. وارد شدیم، هنوز بنای آنجا تمام نشده، مشغول ساختن بود. نصیر الدوله را دعای خیر کردیم و در قهوه خانه پیاده شده استراحت نمودیم. تا دو ساعت از شب در آنجا بودیم. دو ساعت از شب رفته حرکت کرده، صبح وارد میامی شدیم. دروازه قلعه بسیار پست ساخته شده و برج‌ها در قلعه بود و برای اینکه ترکمان‌ها غفلتاً وارد نشوند و سابقاً همیشه قراول در برج‌ها بوده. این میامی در دامنه کوه کوچک قشنگی در جای سنگلاخ بسیار باصفا افتاده. آب صاف بسیاری در هر طرف آن جاری و میدان وسیعی دارد که در اطراف آن دکاکین بقالی و قصابی و سایر لوازم هست. درخت‌های گردو و غیره و باغات قشنگ دارد. کپک زیاد از کوه شکار می‌کنند و ارزان می‌فروشند. گردو خیلی فراوان و ارزان است و روی هم رفته جای بسیار دلگشا و روح‌افزا و قابل هر نحو آبادی و اهتمام است. از میامی شبانه روانه شدیم، از آنجا تا میاندشت و از آنجا تا عباس‌آباد که هر دو منزل طولانی و سابقا محل تاخت ترکمان‌ها و در هر 15 روز از شاهرود تا عباس‌آباد یک دفعه با توپ و لشکر می رفتند. الان امن و جمعی قلیل حرکت می کنند. ما هم آن راه را از دهنه زیدر داخل شده صبح وارد میاندشت شدیم. کاروانسرای بسیار وسیع خوب محکم عالی مرحوم حسین خان نظام الدوله شاه سوان در آنجا ساخته که هر قدر جمعیت باشد جا هست و عموم زوار و آبرین بر همت آن مرحوم آفرین خوانده طلب رحمت می نمایند. در وسط دشت وسیعی است که اطراف آن تا مسافتهای دور خالی از آبادی و سکنه است. از میان دشت شبانه حرکت کردیم. در وسط راه به الهاک رسیدیم که قلعه و کاروانسرا و آبنباری داشت. سابقا منزلگاه بود و بعد از بنای میاندشت متروک شده در آنجا آبی خورده اقامت نکردیم. 2 ساعت از روز گذشته وارد عباس آباد شدیم. آنجا هم کاروانسرای شاه عباسی هست، لکن غالبا در خانه ها منزل می کنند. اهل آنجا همه خانه منزل می دهند و غالبا کسبشان چیز فروختن به زوار و آبرین است و واردین را استقبال کرده هر یک اصرار می کنند که در خانه ایشان منزل کنند و به سبب این عادت ایشان بوده است که ترکمان ها دستمالی سر نوک نیزه می بستند و خود را چاووش و زوار وانمود می کرده اند. همین که اهالی به استقبال بیرون می رفتند دستگیر می شدند و اسیر و فروخته می شدند. کاروانسرای عباس‌آباد به واسطه آب جاری که از وسط آن می گذرد خیلی خوب می باشد. در خانه ها هم اغلب آب جاری است. در آنجا زنی دیدم مرد همت و مردی دیدم پلنگ سیرت. سیدی بود محترم از اهل عتبات، مادیانی داشت در گوشه بسته. مرد ترکی بود، یابوی بسیار شریری داشت، افسار از سر بدر کرده به مادیان سید پریده اذیت رسانیده جوب آن را پاره کرد. آن مرد فحش زیاد به سید داده و شلاق زیاد زد. کسی نتوانست سید را از دست او بگیرد. آخر من و شاهزاده برخواسته به سختی سید را از دست او گرفتیم و گفتیم بدبخت، این سید محترم چه تقصیر داشت؟ بعد از ظهر جمعی دهاتی وارد شده در ایوانی منزل کردند. زنی در میان ایشان مادیان خوب آبستنی داشت، در یک طرف بسته بود. ما غافل شدیم. اسب من افسار را گسیخته به مادیان پرید و بسیار زحمت رسانید. برخواستم مادیان را از اسب خلاص کردیم و بعد از ساعتی مادیان کره انداخت و چون این ضرری به آن زن وارد شد. من خیلی شرمنده شده عذرها خواستم. زن گفت شما تقصیری نداشتید. خواستم به او چیزی بدهم، قبول نکرده. گفت به چه اسم از شما چیز بگیرم؟ با اینکه پریشان بود چیزی نگرفت و به قدری ادب و انسانیت کرد که من زیاده شرمنده شدم.